سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبری مهم آغاز می کنیم. سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 زنان معترض در اثر پالیسی های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و دستگیر شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که از بین این زنان 4 مدافع حقوق بشری یعنی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیجه صدیقی بین ماهای سپتامبر و نوامبر توسط طالبان دستگیر شدند. به گفته امنیستی انترنشنال، این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف به وکیل مدافع دسترسی نداشتند، نمی توانند به طور منظم با خانواده هایشان ملاقات کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه عفو بین الملل خواسته شده که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز گفت که در مورد تأثیر توقیف‌های خودسرانه طولانی مدت عمیقاً نگران است. طالبان دستگیری این 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکردند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شدند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک می کند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به فورسز نت که دیروز منتشر شد گفته شده که درخواست‌های حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای خاص سابق افغانستان رد شده. کامرون گفته که به طور خاص به موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاه خواهد انداخت تا ببیند که چه میتواند برای کمک به آنها انجام دهند. در گزارش گفته شده که گمان میرود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد، آموزش و تمویل میشدند. قرار است که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم کرکت زیر 19 سال هند به میدان برود. این بازی در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در گروه A این رقابت‌ها حضور دارند.
در این جام 8 تیم اشتراک می‌کنند که دی تیم هندوستان، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، متحده عرب امارات، نیپال و ژاپن شامل است. افغانستان در گروپ A با پاکستان، هندوستان و نیپال اشتراک دارد.
دومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس فردا یک شنبه در برابر نیپال خواهد بود و روز سه شنبه به مصاف پاکستان خواهد رفت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که ایالات متحده پرواز طیارات بی پیلوت را بر فراز نوار غزه از سر گرفته است. هدف از این اقدام کمک در زمینه جستجوی گروگان‌های دانسته می شود که نزد گروه تندرو حماس زندانی‌اند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود. پرواز این طیارات در جریان آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس متوقف شده بود. لیزا لارنس یک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که در حمایت از تلاش ها برای جستجوی گروگان ها ایالات متحده پرواز طیارات بی پیلوت غیر مسلح را بر فراز غزه از سر گرفته. او افزوده که امریکا همچنان به مشوره و کمک برای حمایت از شریک اسرائیلی خود در تلاش برای یافتن گروگان ها ادامه می دهد. در نتیجه حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. حماس در جریان آتش‌بس موقت شماری از گروگان‌ها را رها کرد. در مقابل آن اسرائیل نیز تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 7 دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده ای امریکا منجمد ساخته و افراد را در امریکا از معامله با آنها منع می کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه ریزی و حملات راکتی و تیارات بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت که روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتن به خوبی در حال توسعه است. به سلسله تلاش‌های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر یک روزه به شرق میانه رفت، نخست در ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد و بعد در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است. میزان تجارت بین چین و روسیه از ماه جنوری تا ماه نوامبر سال جاری به 218.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمار اداره گمرک چین که دیروز منتشر شد، این دو کشور هدف را که در سال 2019 میلادی تعیین کرده بودند که میزان تجارت خود را به 200 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. سطح تجارت دو کشور در سال 2018 میلادی به 107 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس معلومات اداره گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در 11 ماه امسال نسبت به همه سال 2022 بیشتر بوده و نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی شاهد یک رکورد جدید تجارت دو جانبه خواهند بود. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، برای روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، به حیث یک راه نجات اقتصادی بزرگ ظاهر شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند.
کاروبار سابقه خوب کار فریمان بود، مردم ما جایگاه را می خرید سرام می بود، حالا پیرم کارم برم در سرام هست، کاروبار نیست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک‌های قوی جامعه جهانی با افغانستان ممکن است افغان‌ها بیش از حد تحت فشار قرار گیرند. شماری از خانواده‌هایی که از پاکستان اخراج شده و به پروان برگشتند میگوید:
سالی که آمدیم چوب خریدیم، اونم تو ماندیم، زمستان اونم رقم است، قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلش هم مکمل مریض است.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید نشانه های امیدوار کننده ای وجود دارد که هوورگاه کریم شالوم در اسرائیل به زودی باز شود. بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد آموزش در افغانستان نشر کرده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید:
در ساحات دوردست، در قریا قصبات، در اولسوالی ها، ولایات دوردست مردم دسترسی به قانون ندارند. ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش اخیری ICRC گفته شده که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان از روی مجبوریت کارهای شاقه را بالای کودکانشان انجام می‌دهند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گسترش فقر و بیکاری در افغانستان زندگی بسیاری مردم را متاثر کرده. این گزارش به روز پنجشنبه منتشر شد. خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها، زلزله و دیگر رویدادهای طبیعی و تحریم بر سیستم بانکی افغانستان از جمله دلایل گسترش دامنه فقر در این کشور خوانده شده است. بخش افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ به گزارش اخیر مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children اشاره کرده که در آن آمده است که از میان 5 خانواده در افغانستان یکی به دلیل کاهش منابع درآمدش مجبور شده است که بالای کودکان خود کارهای شاقه کند. Save the Children گفته است که برآورد می شود که 1 میلیون کودک در افغانستان کار می کنند و سرپرستی بسیاری از این خانواده ها به عهده زنان است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که مشکلات اقتصادی افغانستان قابل درک است. به گفته این کمیته، نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه شدیداً نیاز دارند. بابکریم یک باشنده کابل است. او که با کراچی دستی در جاده‌های پایتخت کار می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته است که کاروبار وجود ندارد و حیران است که شکم 5 کودکش را چگونه سیر کند.
کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود. مردم ما جایزده را می خرید سبرم می بریم. حالا فعلا کار مردم دست دان است. کاروبار نیست. روز سلویده هم اگر سر یا کنیم سر پر جب کار نمی کنیم. او هم برابری شبه یا نشبه. بشکل از جب اسمانه که رویس مای 15 سال بزار کراست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشش از حضرت گل 43 ساله نقل کرده که گفته است با کراچی خود در کنار جاده در انتظار کار می نشیند و روزانه 100 تا 150 افغانی به دست می آورد. اما این مبلغ برای تهیه ضروریات خانوادهش کافی نیست. این کمیته می گوید که بسیاری افراد در افغانستان بیکارند و تهیه مواد غذایی و دیگر مواد ضروری برایشان خیلی دشوار است. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به آغاز فصل زمستان در افغانستان حدود 2 هفته باقی مانده است. با نزدیک شدن زمستان نگرانی در مورد وضعیت بد بشری در این کشور افزایش یافته. برنامه جهانی غذا گفته است که راه‌های برخی مناطق به دلیل برفباری سنگین در زمستان بسته خواهند شد و امداد رسانی به نیازمندان با دشواری‌های روبرو خواهد بود.
شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد گسترش فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم میگوید که بدون کمک‌های قوی جامعه جهانی با افغانستان ممکن است که افغان‌ها بیش از حد تحت تأثیر قرار بگیرند و این مسئله منجر به فقر، عدم مسئولیت و آواره شدن بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می‌دهد که اگر با افغانستان کمک‌های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان‌ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی‌های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک‌های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهه‌ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله‌های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال بر افزایش کمک‌ها به افغان‌ها تاکید می‌کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می‌گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راستو تو خو یکینا ضرور ارتیا دیره ده
به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6.5 هزار گرفته تا 10 هزار کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7 هزار افغانی برای هم گفتند. اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما می دانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان میگوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی میکند.
خوان میمرده ایوازه ما پینزم اولادونه دیرسته.
شوهرم فوت کرده است. تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم اما آنها میگویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمیشود. خانه هم ندارم پس در همین خیمه زندگی میکنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450,000 افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در ژنو گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید که نشانه های امیدوار کننده وجود دارد که احتمال دارد عبورگاه کلیم شلوم در اسرائیل به زودی باز شود و امکان ارسال کمک های بشری بیشتر به نوار غزه فراهم شود. جزئیات بیشتر با ستار فروخ.
در ادامه نگرانی نهادهای ملل متحد در مورد وضعیت بد بشری در نوار غزه، یک مقام ملل متحد از نشانه های امیدوار کننده ای سخن می زند که به گفته او نشان می دهد گذرگاه کریم شالوم در اسرائیل ممکن به زودی باز شود. مارتین گریفیتس معاون ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری به خبرنگاران در ژنو به روز پنجشنبه گفت که با گشایش این گذرگاه زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه بیشتر به غزه فراهم خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در حالی که اسرائیل با فشار فزاینده برای اجازه دادن کمک های بشری بیشتر به نوار غزه روبروست، حکومت اسرائیل قصد دارد از گذرگاه کریم شالوم برای بازرسی استفاده کند. روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از یک مقام بلندپایه که نامش ذکر نشده گزارش داده است که مقام‌های اسرائیلی از زیر ساخت‌های این گذرگاه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ استفاده خواهند کرد. این روزنامه گزارش داده که لاری‌های بزرگ پر از کمک در این گذرگاه مرزی بازرسی خواهند شد اما به این وسایل اجازه ورود دادن نخواهد شد. این لاری ها بعد از بازرسی از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه خواهند شد. اسرائیل نگران است که اسلحه توسط این لاری ها به نوار غزه منتقل خواهد شد. از این رو خواهان بازرسی شده است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با ران دیرمیر وزیر امور استراتژیک اسرائیل صحبت کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که بلینکن گفته است که اسرائیل باید برای محافظت از غیر نظامیان در جریان عملیات در جنوب غزه تلاش بیشتر به خرج دهد. بر اساس گزارش بلینکن خواسته است که اسرائیل اجازه دهد کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه منتقل شود. او در این حال از تصمیم اسرائیل مبنی بر اجازه دادن به انتقال مواد سوخت بیشتر به این منطقه پرنفوس استقبال کرده است. اسرائیل بعد از پایان آتش‌بس موقت حملاتش را علیه گروه تندرو حماس در غزه از سر گرفته. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در جریان این آتش‌بس حماس شماری از گروگان‌ها را رها کرد. در مقابل اسرائیل تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. گروه تندرو حماس در حمله یک گسترده به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس، اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد. مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که بر اثر حملات اسرائیل بیش از 17000 تن تا حال کشته شدند، اما مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد فرد مسلح وابسته به حماس کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینک همکارم جاوید نعیمی با ساب مسئله افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد آموزش در افغانستان نشر کرده. روزنامه این مطلب را بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر که روز چهارشنبه نشر شد پخش کرده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که محدودیت کار آموزش بر زنان و دختران در افغانستان باعث شده که مردان کم سواد اکنون به جای زنان در مکتب‌ها به عنوان استاد مقرر شوند و پسران را تدریس کنند. در اینجا بلت و کوب کودکان توسط این مردان اشاره شده و آمده است که با چنین تصمیم نظام معارف و آموزش در افغانستان با زیان جبران ناپذیر روبرو شده است. روزنامه گاردین می نویسد در افغانستان که با خشکسالی روبرو است و وضعیت اقتصادیش به سوی بدتر شدن روانه است، اکنون کودکانی که به جای کار برای فراگیری آموزش می روند با فشارهای زیاد روبرو شدند. در ادامه آمده که در افغانستان بیش از 28 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند و 6 میلیون تن دیگر هم یک گام با قحطی فاصله دارند. نشریه ایروشیا ریویو در مورد بحران بشری عمیق، فقر، گرسنگی، وضعیت حقوق بشری و کاهش دسترسی به نیازمندی‌های اساسی در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه به بحران فعلی توجه کرده و گفته است که بیشتر در این بحران زنان و کودکان آسیب پذیر می‌شوند. در ادامه آمده که به کمک‌های فوری بشری برای افغانستان نیاز است تا اندک از این مشکل بزرگ کاسته شود. نویسنده ایروشیا ریویو به حقوق زنان، آموزش و تخطی‌های حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده و گفته است که وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران و دخیل بودن زنان در صحنه‌های اجتماعی حتی بر توسعه و پیشرفت یک کشور تأثیر گذاشته. طالبان با ورود به کابل در 15 اگست سال 2021 مکتب‌ها برای دختران بالاتر صنف ششم را بستند. سپس در دسامبر سال گذشته پوانتون‌ها هم برای دانشجویان دختر بسته شدند. به نوشته نشریه جامعه بین المللی مسئولیت دارد که با بحران افغانستان فراتر از مرزهایش پاسخ گوید. ایروشیا ریویو پیشنهاد میکند که جهانیان باید در مسائل دیپلماتیک، فراهم‌آوری کمک‌های بشری و توسعه اقتصاد افغانستان دخیل باشند، زیرا به باور نویسنده تلاش مشترک خیلی مهم است تا نگذارد که افغانستان به یک گودال عمیق بحران که میتواند مردم و همسایه‌های این کشور را آسیب پذیر سازد سقوط کند.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد، در این گزارش صدها خانواده‌ای که از پاکستان اخراج شده به محلات مختلف ولایت پروان برگشتن از نگرانی هایشان میگویند.
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشابین است. دو بچه‌ام در پاکستان بندیستن.
ضابط قاسمی 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفر را به عهده دارد. قسیم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا است اولادم مکمل، تخمیناً 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم، کلشان مکمل مریض است، از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه، دیگه ببینیم کی کمک، ما را کمک میکنه و کی خبر مانه. تالی خود که کسی خبر مانه نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قسیم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخیر رفته، این خانه را علاقه در فیلن در این خانم را میشیدم. اگر نشه ایجاد به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلمین با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام کنی دیگه بریم، دیگه چاره نیست با ما، راه نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه هر داره کردیم، چوب داریم که درگیران کنیم، به سوزانیم، چیز نداریم. خانه از بیادر ماست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دوتا خانه جور کنیم. نه کار است، نه دیقانی است، هیچ چیز نیست، همین تو قرار بیکار است. دوست آشنا قرض میکنیم، اگر کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه، همین تو پرسان کده میتونیم از کار بار، اگر کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. هوام سر شد، برای ما مشکلات هم زیاد میشه دیگه.
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کردند، اما در پاسخ او برای آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسو از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش می‌کشند که زمستان سخت از راه می‌رسد.
پیام‌ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خونک میخوره، 7-8 اولادای ما خونکی سبان خدا نخواستن. اگر با ما را با ایچتو کنیم، مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
امو طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کار هم کرده نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن به زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم همه بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان همه پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل می گوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای ویژه سابق افغانستان کمک می کند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مصاف تیم کرکت زیر 19 سال هند برود. پنتاگون می گوید که ایالات متحده ای امریکا پرواز تیارات بی پیلوت را بر فراز غزه از سر گرفته. میزان تجارت بین چین و روسیه از ماه جنوری تا ماه نوامبر به 218.2 میلیارد دلار رسیده و ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خواهیم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی رو میگویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام موارد است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همانو طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته، که در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمان بردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، و زن نفروزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای اون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحث است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنند که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که را به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف برازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن برازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشند با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشند، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر، این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشادن برش بگویه. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخش‌ها اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادایش و فرزندایش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.